به رساله دوم پولس رسول به قرنتیان نگاه میکنیم، فصل اول و آیه سوم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمتها و خدای همه تسلیات است، که ما را در هر سختی های من تسلی میدهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشند تسلی نماییم با آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد می شود، به همین گونه تسلی ما نیز به وسیله مسیح زیاد می گردد. موضوع صحبت اینه، از بین بردن افسردگی، و به این آیات می خواهیم نظر کنیم. بذارید به آیه 3 دقت کنیم و این هفته به بخشی از این موضوع اشاره میکنیم و در جلسه بعد به مابقی اون. این آیه در آیه 3، متبارک باد خدا، معنای این عبارت اینه خدای زنده رو ستایش کنیم، پرستش کنیم، یعنی با صدای بلند. این واژه یونانی معناش این است، در ستایش او با صدای بلند بسرایید. متبارک باد خدا. چرا پولس رسول تحت هدایت روح القدس به این شکل شروع میکنه؟ زیرا این انتهای یک روند هست. پولس به مشکلات اشاره میکنه، به سختی ها، به مصیبت ها و مشکلات که در زندگی مسیحیان هست، و اولین موضوع مشکلات هست، دوم درمان او، و سوم پرستش خداوند. این نهایت هدف هست از همه این مشکلاتی که بر سر ما میاد، تا خداوند رو شکر کنیم، تا در نهایت از او بشه گفتی دریم بیاییم و او رو جلال بدیم و تسلیه که به ما میده و نیکی بی نهایت رو به سوی ما مسیحیم. ازا پولس به این شکل شروع میکنه و میگه متبارک باد خدا، گویی داره موضوع رو به این شکل باز میکنه و شروع میکنه، مقدمه موضوع به این شکل برمی کنه. و پدر خداوند ما عیسی مسیح، این به ویژه مهم است که اشاره میکنه به پدر آسمانی، زیرا در بین ایمانداران یک تمایلی هست که چون مسیح انسان گشت، خدا انسان، و وقتی که اناجیل رو میخونیم در مورد خدمت زمینیش در روی زمین، هرچند که ما نمیتونیم اون رو به تصور در بیاریم اما بهش فکر میکنیم، و چون مسیح نجات دهنده ما گشت، ما به ویژه احساس میکنیم که ما مدیون مسیح هستیم و به اون نزدیکیم، و به نظر میرسه که پدر آسمانی در ذهن ما کمی از ما دورتر هست. و همین دلیلی که پولس رسول بلافاصله نام پدر آسمانی رو هم میاره، پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند. میگه فکر نکنید که در کار نجات و رستگاری شما مسیحیان پدر آسمانی دور است، و یا در مراقبت از مسیحیان او دور هست. پدر و پسر و همچنین روح القدس کاملا به فکر ما هستن و برای ما هستن، و لذا در اینجا از نام پدر یاد شده، و لذا ما خدای تسلیس رو پرستش کنیم، حتی پدر خداوند ما عیسی مسیح رو. همه عناوین مسیحی در این آیه بهش اشاره شده. خدا یعنی پادشاه ما، او عیسی هست که انسان گشت تا نماینده ما باشه و گناهان ما رو تحمل کنه، و اون مسیحه، کسی که از ازل از سوی پدر تدهین شد تا مسیحا باشه. و بعد در مورد پدر چنین گفته شده، پدر رحمتها. چه عنوانی است برای خدای زنده! در نهایت همه رحمتها و محبتها سرچشمش در پدر است، پدر آسمانی. و ما گفته شده که او پدر رحمت هاست، یعنی رحمت، یعنی محبت، یعنی کارهای فیض، کارهایی که پر از محبت است نسبت به نجات یافتگان، سرچشمه اونها از سوی پدر آسمانیه. او خدایی نیست که ازلی و بی‌نهایت و قادر متعال باشه که بر حسب اتفاق جهان رو آفریده و هر از گاهی رحمت نشون میده. نه، رحمت جزء ذات خدای زنده است. میشه گفت کار غریب اوست، کار ویژه خدای زنده است که در خودش این رحمت رو تولید کنه، نیکی و محبت رو بفرسته، و این عنوان خدای زنده است، پدر رحمت ها، اون رحمت رو پدید میاره و به سوی ما میفرسته مرتب. و خدای همه تسلیات، هر نوع تسلی و آسایش، تسلی هایی که واقعی هست. در این دنیا تسلی هایی وجود داره که موقتیه، شاید این تسلی ها بنهان مثال فیزیکی هست، احساسی، گذراست، برای مدتی وجود داره و بعد از بین میره. اما ویژگی خدای زنده اینه که این تسلیه که به ما مسیحیان میده ماندگار، باقی، محکم، پایدار هست. و این تسلیات در قیاس با تسلیهایی که موقتی هست و یا احساسی و گذرا هست، همه این تسلیات راستین از سوی پدر آسمانی است، پدر رحمت ها و خدای همه تسلیات. آیه 4 کمی موضوع رو بیشتر توضیح میده در مورد این خدا. گفته شده که ما را، یعنی ما مسیحیان را، در همه سختی های من تسلی میدهد. بار دیگه به ما گفته شده که او در بعضی سختی ها به ما تسلی میدهد. چنین نیست، نه، در هر سختی، در همه سختی ها، در همه مصیبت ها. آیا میدونستید برای هر سختی، برای هر بیماری، برای هر مصیبتی یک مسیحی هر لحظه که جفا و آزار میبینه، هر وقتی که به شما حمله میشه از سوی دشمن جانا و شما را ناراحت میسازه، برای هر یک از اونها تسلی وجود داره که خداوند طراحی کرده، پدر آسمانی، برای شما، یکی از فرزندانش. این در واقع اون چیزی که این آیه به ما میگه، ما را در هر سختی های ما تسلی میدهد، نه فقط در یکی یا دوتا، بلکه در همه. به شکل ساده بیان شده اما مطلق است، کاملا گسترده است. و لذا باید اینا رو، این تسلی ها رو از خداوند بخواهیم. چرا ما در ته دره و در اون دره افسردگی باقی میمونیم و هی دلمون به حال خودمون میسوزه و اندوه باریم، در صورتی که خداوند پدر آسمانی برای ما تسلی فراهم کرده. فقط باید اونا رو ازش بخواهیم، اون قدرت خداوند رو دریافت کنیم در تسلیمون. این آیات رو اگر به شکل سطحی بخونید به راحتی اونا رو متوجه خواهید شد. سپس پولس رسول ادامه میده در ادامه آیه 4، ما را در هر سختی های من تسلی میدهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم. پس حتی در این مصیبت ها و سختی ها و مشکلات دو هدف هست. اولا شما تسلی رو که خداوند حاضر به شما بده دریافت کنید. هدف دیگه اینی که تا بدونید خداوند داره شما رو تعلیم و تربیت میده تا بتونید همون تسلی رو به دیگران برسونید، تا شبان نیکوی باشید برای دیگران که در مصیبت هستند و دوست اونا باشید، به اونا دست کمکی برسونید. پس این برای شما مسیحیه و در نهایت این برای شخص شما نیست. مثل هدیه است که خداوند به شما داده، بله، شما رو برکت بده و به علاوه اون رو به دیگران برسونید. این تسلی دست ذهنتون باشه، اون رو به دیگران برسونید و از اون استفاده کنید وقتی که ضروریه و نیاز است، اون رو به دیگران برسونید. دیگر مسیحیانی که در مصیبت هستن، خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت هاست، ما رو در هر سختی تسلی میدهد تا ما بتوانیم دیگران رو در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، با آن تسلی که خود از خدا یافته ایم. بذاریم به بعضی از این واژه ها فکر کنیم. در آیه 4 واژه سختی ها در زبان یونانی یعنی فشارها. سختی ها ترجمه خوبی هست، اما معنای واژه یونانی اینه که فشارها، چیزهایی که تحملشون بسیار سخته، فشارهای زندگی. شما تحت فشارهای زندگی هستید. به عنوان مثال از هر سو به شما فشار میاد، بار روی تونه، روی دوشتون هست، مشکلی سر راهتون هست و گاهی این فشار به قدری زیاده که داره استخوناتون خرد میشه و راه فراری نیست. پس این واژه‌ای که پولس استفاده میکنه این از سختی های ما یا فشارهایی که برای ما در زندگی هست و این به ما کمک میکنه، چون هر از گاهی ما این فشار احساس میکنیم. گاهی این غم از دست دادن دیگرانه، گاهی مشکلاتی هست که درش هستیم، شرایط زندگیمون که به نظر میرسه حل شدنی نیست و یا فشاری که روی دل ما هست از اون کلامی که شنیدیم، از اون تجربه های گذشته، از اون تلخی های زندگی و یا فشار زندگی
شرایطی که علیه ما از زندگی ما بسیار سخته و این فشارها نوعش متفاوت است از زندگی ما، اما برای اونها تسلی وجود داره در همه این سختی ها و فشارها. و واژه دیگه که ترجمه شده مصیبت، یعنی دقیقا همون فشار مدا به معنای گردون، اونها فشار هستن. و بعد در آیه 5 دردها هست یا رنج ها بهتر ترجمه بشه، زیرا به اندازه که رنج های مسیح در ما زیاد می شود. این رنج ها اشاره داره به چیزی که ما باید تحمل کنیم، هر نوع رنجی می تونه باشه. به عنوان مثال فرض کنید شما یک بیماری دارید، فرض کنید شما یک مسئولیت سنگینی روی دوشون هست و خیلی سخت براتون، شما ممکنه زدیت علیتون باشه، فشاری باشه، یه دردی از رنجی هست و یا فشاری هست که دارید تحمل می کنید. این واژه‌ای که ترجمه شده دردهایه، اما در نهایت این درد و رنج ها ثمر خوبی به بار میاره. به آیه 5 نگاه کنید، زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد می شود، به همین گونه تسلی ما نیز به وسیله مسیح زیاد می گردد. در اینجا پولس به ویژه علاقمند به اون درد و رنج هایی که به ما میرسه به عنوان یک مسیحی، حالا به هر شکلی که میخواد باشه، رنج هایی که به ما میرسه چون ما مسیحی هستیم، چون ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم و به نام او میایستیم. آنچه که در نظر پولس هست وقتی میگه دردهای مسیح، در وهله اول دردهای به خاطر مسیح است و شامل دردها و مصیبتهای دیگه نیز میشه. و پولس میگه به همون اندازه که این دردها در ما زیاد میشه، به همین گونه تسلی ما نیز به وسیله مسیح زیاد میگرده، چون ما به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم، آزار و جفا خواهیم دید. برو برگردی درش نیست. کسانی که مسیح رو نمیشناسن، کسانی که با ما دشمنی میکنن چون ما دین گذشته رو ترک کردیم، پشت کردیم اون، و چون مسیحی شدیم آزار و جفا میبینیم. و گاهی این درد و رنج ممکنه بسیار عذاب آور باشه، به ویژه اگر فرد تنها باشه، کسی رو نداشته باشه. در اون تنهایی این فشار زیاد برش میاد، چون مسیحی ترد شده، دوستی نداره، محیطی نداره، بسیار تعداد کمی هستن که با او احساس همدردی کنن، مسیحیان کمی دور برش هستن. و چون شما مسیحی هستید این درد و رنج رو میبرید، اگر مسیحی نبودید میرفتید دنبال تفریحات و لذت و خوشگذرونی و آرامش میگرفتید، اما چون مسیحی هستید شرایط شما براتون محدودیت پیش آورده، یک سری کارها رو نمیتونید انجام بدید. حالا درک کنید خداوند به شما چی میگه. به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد میشه و چنین عیسی هست، درد و مصیبت زیادی بر سر ما مسیحیان خواهد آمد، اما نگران نباشید، به همین گونه تسلی ما نیز به وسیله مسیح زیاد میگردد. این برمیگرده به آیه 4 که میگه ما را در هر سختی های ما تسلی میدهد. و بعد از آیه 5 میگه همچنان که دردهای مسیح در ما زیاد میشه به ما وعده داده شد. این حقیقت رو فراموش نکنید، به همون میزان تسلی ما به وسیله مسیح زیاد میگردد. تسلی به ما مسیحیان خواهد رسید. معنای واژه تسلی چی هست؟ واژه یونانی یعنی کسی رو نزدیک خواندن. فرض کنید کسی جای ایستاده و او رو صدا میزنن تا بیاد نزدیک. این واژه یونانی هست که میشه اون رو ترجمه کنید به این که کسی به نزدیکی خونده میشه تا او رو هشدار بدن، توبیخ کنن و غیره. از این واژه در زبان یونانی استفاده میشه. به عنوان مثال بیا اینجا پسرم، میخوام بهت هشدار بدم. اما در این آیه همونجور که گفتیم واژه در واژه یونانی قابل انعطاف است، اما معناش اینه که پدر آسمانی شجاع رو صدا میزنه، نزدیک میکنه تا به شما تسلی بده، اطمینان و خاطر بده، یاری بده، به شما این اطمینان رو بده، نگران نباش، من پدرت هستم، با تو هستم. پس معنای واژه تسلی اینه، کسی که نزدیک خونده میشه. پس برای هر مشکل و مصیبتی که شما مسیحی دارید، خداوند شما رو نزدیک میخونه تا بیایید، تا به شما تسلی بده، تشویق بده، یاری بده، کمک برسونه. اما مشکل در اینجاست، ما فراخونده شدیم تا نزدیک بیاییم، اما این کار رو نمی کنیم و نزدیک خداوند نمیایم و دعا نمی کنیم، نزد تخت رحمت نمیریم و جویای کمک و برکت او نمیشیم. کمکی که او وعدش رو داده، تسلی که او وعدش رو داده، و ما باید بیایم و دعا کنیم و اون رو بخوایم. اما وقتی که این مصیبت میاد، افکار منفی به ذهنمون میاد و مسیر رو فراموش میکنیم، دلمون سخت میشه، پر از تلخی میشه، میگیم چرا این بلا بر سر من اومد، چرا چنین شد، چرا فلان شد، و بعد این تسلی رو فراموش میکنیم که یک دعوت تا بیا نزدیک نزد پدر آسمانی. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد میشود، به همین گونه تسلی ما نیز به وسیله مسیح زیاد میگردد. در اونجاست، در اختیار ماست، باید بریم و اون رو دریافت کنیم. در آیه 6 پولس این موضوع بیشتر باز میکنه. من چنین میگم، اما خواه زحمت کشیم برای تسلی و نجات شماست. آیه که ترجمه شده نجات، یعنی کسی رو از جای نجات دادن، و زحماتی که پولس میکشه برای تسلی و نجات است. اینا دو چیز هم. خداوند ما رو به دو شکل تسلی میده. او ما رو به نزدیکی فرا میخونه تا اولا به ما تعلیم بده، ما رو بزرگ کنه، رحمتش رو به ما نشون بده، فیضش رو به ما مسیحیان نشون بده که در زندگی ما داره چه کاری انجام میده و دلیلش چه هست. این شکلی که ما رو تعلیم میده، با اون کلام به ما تسلی میده، از طریق کلامش که مکتوبه به ما تسلی میده، درک کلامش رو میده. به علاوه شاید مناسب باشه که ما نیاز داریم تا نجات پیدا کنیم از یک شرایطی. یعنی خداوند داره در زندگی ما دخالت میکنه. فرض کنید که ما دعا میکنید و از شما کمک میخواید، یا به شما کمک میده تا درک کلام رو بهتر درک کنید، به این شکل تسلی یابید، و یا اینکه در پاسخ به دعا شرایط شما رو عوض کنه. معناش اینه، نجات شماست، به شما کمک بده، اون بار و بر اون فشار رو کم کنه، فشاری که بر سر شما میاد، و یا اون رو از میان بردار، مانع رو از سر برداره تا فشار کم بشه. و هر مسیحی میتونه به گذشته نگاه کنه و هر دو برکت رو بیاد بیاره که تجربه کرده، و در واقع خداوند او رو نجات داد از یه شرایطی، و همچنین از طریق کلامش او تسلی داد، قدرت درک کلام رو داد. پس به ما این تسلی میده وقتی به خداوند نزدیک میشیم و در میابیم که اراده خداوند چه هست، معنای و دلیل مصیبت رو میبینیم و تسلی میابیم، و همچنین نجات وقتی که خداوند ما رو در اون شرایط کمک میکنه و مانع رو از میان برمیدار. همه اینا به ما کمک میکنه وقتی که به مصیبت ها در زندگی مسیحی فکر میکنیم. ادامه آیه 6 چنین میخونیم، پس زحمت ها که ما میبریم به دو دلیل، تسلی و نجاته، و پولس میگه که خواه تسلی بذاریم، این هم برای تسلی و نجات شماست که میسر میشود در تحمل همین دردهایی که ما هم میبینیم، و امید ما برای شما استوار میشود، زیرا میدانیم که چنان که شما شریک دردها هستید، همچنین شریک تسلی نیز خواهید بود. در اینجا به ما گفته شده دردها، در آیه 7 باز هم همون فشار هست، همون واژه یونانی است که معناش فشاره، اما یک عنصر دیگه هم درش هست، فشاری که از دور تا دور شما بر سر شما میاد، گویی شما گیر کردید توی یک گوشه و راه فراری ندارید. و پولس داره راجب چنین فشار و دردی صحبت میکنه که اینو ما در آیه 7 میبینیم، که پولس به اون ایمانداران مسیحی چونی میگه، میگه امید ما برای پیشرفت شما استواره، زیرا میدانیم، یعنی یقین داریم، که چنان که شما شریک دردها هستید، همچنین شریک تسلی نیز خواهی بود. پس در اینجا چالشی هست و همچنین وعده ای. آیا مثل قرنتیان ما هم در این زمینه استوار خواهیم ماند یا خیر؟ سپس پولس یک مثال اشاره میکنه در آیه 8، زیرا ای برادران نمیخواهیم شما بی خبر باشید از سختی هایی که در آسیا به ما واقع کرد. پولس داره راجع به خودش و دستیارانش صحبت میکنه، اون رسولان که انجیل رو بشارت میدن، از سختی هایی که در آسیا به ما واقع کردید. ما یکی از این موارد رو میدونیم، وقتی که او رو سنگسار کردن و اومدن و فکر کردن مرده است، اما به اون اشاره نمیکنه، زیرا اون واقع هنوز روی نداده. وقتی که این نامه نوشته شد هنوز اون واقع روی نداد. پولس میگه از سختی هایی که در آسیا به ما واقع کردید بی نهایت و فوق از طاقت بر ما فشار آمد. یعنی فشاری که بر ما بود قابل بیان نیست. میزان فشار و درد ما بسیار زیاد بود، فوق از طاقت ما، نمیتونستیم این فشار رو تحمل کنیم. حتی اگر بهش میگفتی پول تمام تلاش و انرژی تو به کار ببر شاید بتونی در برایم تحمل کنی، پولس میگه خیر، این فرای قدرت بشریست، درد و رنجش بسیار زیاده، به حدی که از جان هم مایوس شدیم، یعنی فکریم داریم میمیریم. یعنی ناامیدی که در اینجا گفته شده بسیار بسیار جدی هست و معناش اینه که میگه مطلقا هیچ راهی نبود که ما بتونیم این سختی رو تحمل کنیم و یا زنده بمونیم. همه اینها در این خلاصه شده بعدی که از جان هم مایوس شدیم. حالا این واقعه چه هست که پولس بهش اشاره میکنه؟ ما نمیدونیم، پولس و دستیارانش میدونه و کسانی که این نامه رو دریافت میکنن میدونن، اما بر ما روشن نیست. مفسرین در گذشته نظرشون این بود که او جلوی حیوانات وحشی انداخته شده بود، اما کجا این اتفاق میفته؟ آیا زمانی که در سفر هست در بیابان حیوانات بهت حمله کردن؟ و یا موردی هست که در کتاب مقدس بهش اشاره نشده؟ در صورت هرچی که هست شرایطی هست که غیر ممکنه او با قدرت خودش بتونه اونو تحمل کنه. آیه 9، اما در خود حکم مرگ داشتیم. حکم مرگ، میگه ما میدونستیم خواهیم مرد، این فقط ترسمون نبود و یا تصور نمی کردیم، اما این عین حکم اعدام بود که داده باشن دست شما، وقتی که حکم اعدام به دستت برسه کار تمومه، خواهی مرد. میگه به این شکل در خود حکم مرگ داشت، اما به چه هدف؟ به چه هدف اینو داشتیم؟ دلیلش این است که خداوند اجازه اینو داد تا بر خود توکل نکنیم بلکه بر خدای زنده که مردگان را برمیخیزاند. پس پولس رسول و دستیارانش شرایط بسیار سختی داشتند تا از این طریق خداوند به اونها یاد بده که کاملا به او اعتماد کنند. البته برای ما مسیحیان هم اندکی تسلی در این هست که رسولان مسیح کسانی بودند که مکاشفه راستین بهشون میرسه و اونو مکتوب میذارن و این وظیفه خاصی هست که به اونها عطا شده بود و این برای ما کمکی هست که بله پولس ممکنه چنین سختی رو تحمل کنه به خاطر مسئولیت و موقعیت خاصش، چون اون رسول هست، رسول راستینه. اما این مطلب رو ما مسیحیان یاد میگیریم که خداوند در زندگی ما سختی‌ها و مشکلاتی قرار میده که بسیار بسیار سخته، اما هدفش این هست تا ما دیگه به خودمون اعتماد نکنیم بلکه اعتمادمان به خدای زنده باشه که مردگان رو رستاخیز میده. فرض کنید دوستان شما به زندگیتون فکر کنید، آیا خداوند به شما یک استعداد خاص رو داده؟ تعجب نکنید اگر هم راه با اون خداوند به شما یک آزمون خاص رو نده که دیگه به خودتون اعتماد نکنید بلکه اعتمادتون به خداوند عیسی مسیح باشه. فرض کنید خداوند به شما یک مأموریت خاص رو داده در کلیساش، و اگر چنینه تعجب نکنید اگر یک مصیبت بزرگی بر سرتون بیاد که فرا بگیرید که به خودتون اعتماد نکنید بلکه اعتمادتون به خداوند باشه. این اینا اصول اصلی هست برای توجیه و معنای اون مصیبت‌هایی که ما مسیحیان می‌بینیم. آیه 10، که ما را از چنین مرگ رهانید و می‌رهاند و به او امیدواریم که بعد از این هم خواهد رهانید. سپس به دعا اشاره می‌کنه در آیه 11، و شما نیز به دعا با هم دیگر یاری ما می‌دهید تا آنکه برای آن نعمتی که از اشخاص بسیاری به ما رسید شکرگزاری هم از جانب ما از بسیاری به جا آورده شود. آزمون‌های زندگی، آزار و جفا، سختی‌ها، مصیبت‌ها، رنج‌ها، بیماری‌ها، فشارهای زندگی، مشکلات، اینا از کجا میاد؟ عده‌ای از اونا از درون ما برمیخیزه، چون ما گناهکاریم، ذات سقوط‌کرده‌ای داریم، اشتیاق‌ها و شهواتی داریم که خودخواهانه است و برای خود ما است، در دل ما برمیخیزه و شما وسوسه میشید و به هزار وسوسه میفتید. پس بعضی از این وسوسه از درون ما هست و حتی در بهترین شرایط وقتی که واقعا در ایمان هستید از اینا نفرت پیدا میکنید و اینا رو میکشید، نابود میکنید. اما وقتی که ضعیف هستید در ایمانتون از اینا لذت میبرید و بهشون اجازه میدید و میگید حالا بذار کمی از این گناه جلو برم و خداوند اجازه بده یک ذره از این گناه لذت ببرم. بله این اتفاق برای همه ما مسیحا ممکنه میفته، جاه رو به روی وسوسه باز کنیم. پس بعضی از این چیزهایی که ما ازش نفرت داریم و دردناک از درون ما برمیخیزه، گناهان قدیمی، اینا باعث درد میشه و باعث میشه از خودتون ناراحت بشید و افسرده گردید و دیگه دعا نمی کنید، از دعا از دلتون بر نمیخیزه. دوستان مراقب اون باشید، مراقب اون چیزهایی که از درونتون برمیخیزه. بعضی دیگه از مشکلات و مصیبت ها از بیرونه، وسوسه هایی که به شما میرسه، تجملات این دنیا که شما رو به سوی خودش جذب میکنه و تعداد زیادی از این مشکلات از سوی شیطان دشمن جون هاست که وسوسه ها رو به سوی ما میرسونه تا در دل ما تختی و نارضایتی رو بیدار سازه. پس سه منبع وجود داره. اما به چه علت؟ به علت که ما مسیحی هستیم، به خداوند عیسی مسیح تعلق داریم، چون از او هستیم، چون مسیحی هستیم، این مصیبت ها و رنج ها و وسوسه ها دردناکه. چرا خداوند اجازش رو میده؟ به دلیلش فکر کردیم. چون این آزمون ها و مصیبت ها به ما در دعا رو باز میکنه تا بیایم و تسلی رو دریافت کنیم، تا نزدیک خونده بشیم، بیایم تسلی بگیریم و همچنین نجات یابیم و همچنین شادی به ما برسه، همچنین درک کنیم به چه علت. شاید من بعضی از این تسلیات خداوند رو تجربه نمی کردم اگر در زندگی اون مشکل به وجود نمی اومد. پس فکر نکنید همیشه منفی هست، نه چنین نیست. البته همه شما باید این رو بدونید، آزمون ها بدین منظوره تا ما رو فروتن سازه، تا زانو بزنیم و دعا کنیم، از سر دل بگیم خداوند عیسی مسیح یاره من بیا. و این آزمون ها و مصیبت ها برای اینه که ایمان ما و اطاعت ما رو به خداوند افزون کنه. شاید ما فراموش کردیم که دعا کنیم و وظایف دینیمون رو به عنوان یک مسیح انجام بدیم و شاید این کارا رو به جدیت انجام نمیدیم و نیاز داریم یک مصیبت، یک سختی، یک فشار تا باز کردیم به اون محبت اولمون، تا مشتاق این باشیم تا رشد کنیم و مطیع مسیح گردیم و یوغش رو به گردن بگیریم. همچنان که پولس در اینجا به ما گفت، دلیل دیگه اینه که تا ما رو آزمون بده، پرورش بده، تا بتونیم همون تسلی رو به دیگران برسونیم، مشاور دیگران بشیم، هم دست دیگران بشیم. فرض کنید شما پدر و مادر هستید و فرزندانی دارید، بچه ها بزرگ میشن، نوجوان میشن و مشکلات متفاوتی دارن. حالا چگونه میتونید به این نوجوان ها کمک کنید و به اونا نصیحت بدید و تسلی بدید؟ از حافظه خودتون، از اون تجاربی که داشتید در گذشته، تسلی که شما داشتید اونو بیاد میارید و بعد سعی میکنید بتونید نصیحت خوبی به فرزندتون بدید، بتونید مشاور خوبی برای اون باشید. مشکلات و سختی ها بدین منظور به مسیحیان میرسه تا به ما نشون بده که یک مسیحی در نبرده. ما ممکنه فراموش کنیم که در یک نبرد روحانی هستیم و این نبرد بسیار جدی است. دشمن جانها، یعنی شیطان، میخواد ما رو به زمین بزنه و ثابت کنه که ما ریاکار هستیم و ایمان مسیحی باطل هست و فرقی با ادیان دیگه نداره. و مشکلات به ما یادآوری میکنه که ما در یک جنگ هستیم و باید بجنگیم با اون وسوسه ها به خاطر نام مسیح. علاوه این مصیبت ها ما رو از دنیوی گرایی نجات میده و واقعا باعث میشه تا آرزومند رسیدن به بهشت باشیم. این چیز خوبی هست. ولذا وقتی که مصیبت ها میاد، ما نگاهمون به جهان بعد میافته. پس میبینید به این شکلی که ما این موضوع رو باش آشنا میشیم، مصیبت ها و سختی رو به چه علت، دلیلش چه هست و اینکه چگونه خداوند به ما تسلی میده. مثلا که اغلب من اون رو یادآوری میکنم اینه که در زمان مصیبت ها و فشار ها احساسات شما ضروری نیست. فرض کنید شما یک فشار سختی روی شما هست، شاید مدت طولانی میگذره و شما رو داره به زمین میزنه، خیلی سخته این رو تحمل کنید و بعد مشکل دیگه از راه میرسه و اون مشکل اینی که با خودتون میگه من نمیتونم دعا کنم، من واقعا دلم سرد شده، چنان که باید اون دلم گرم نیست تا دعا کنم، واقعا نزدیکی خدا من محبتش رو نمیتونم احساس کنم در این سختی. به نظر میرسه این فشارها احساسات من رو نسبت به مسیح سرد کرده، دلم سرد شده و دیگه اون احساس گرم در دلم نیست که این اطمینان رو ندارم که من به او تعلق دارم و او از آن منه. دوستان عزیز، در این شرایط احساسات شما چه احساسی دارید ضروری نیست. تا هر وقتی من میخوام اینو توضیح بدم برای مسیحیان، کسانی هستن که در جواب میگن من متوجه نشدم. دوستان از این بسیار مهمه، وقتی که دعا میکنید احساسات شما ضروری نیست. این که احساس خوبی داشته باشید عالیه، این عالیه که شما دلتون گرم باشه واقعا بخواید دعا کنید و یقین داشته باشید که مسیحی هستید و نجات یافتید. این بسیار ارزشمنده که این احساس گرم در دلتون باشه که با خدای زنده دوست هستید، که او پدر آسمانی شما و شما یکی از فرزندان هستید. این احساس احساس عالی هست. کسی که مسیحی نیست خیلی ممکن بتونه اینو درک کنه، اما برای شما بسیار ارزشمنده. این احساسات مهمه، اینکه مسیحی هستید و یقین دارید مهمه، اما ضروری نیستن و مداوم هم نیستن در زندگی یک مسیحی. و گاهی اوقات پیش میاد که این احساسات نیستن و دلتون سرد میشه و دیگه اون احساس گرم ندارید، اطمینان از نجات رو ندارید. در این شرایط چه میکنید؟ به عنوان یک مسیحی اگه نمیتونید با این احساس گرم دعا کنید چه میکنید؟ آیا دست از دعا میکشید؟ نه، با همون شرایط میرید با ذهنتون و اندیشتون دعا میکنید. شما میتونید با ذهن و اندیشتون دعا کنید هرچند که دلتون در اونجا نباشه. شما همچنان او رو شکر کنید، ستایش کنید و نگران نباشید که احساسات شما فعلا به خواب رفته. حتی آگاهی خداوند نیست اون احساسات ما رو به خواب میبره، تا شما وقتی که نزدش میایید با ایمان خالص بیایید، با ذهن و اندیشتون بیایید و دعا کنید و بگید خداوند من تو رو پرستش و ستایش میکنم به خاطر مسیح، به خاطر کارش، و شکر کنید او رو برای هرچی که شنیدید و تجربه کردید و داشتید. با ذهنتون اگر احساساتون کار نمیکنه با ذهنتون دعا کنید، ستایش کنید، بخواید تا به شما کمک کنه، برای دیگران دعا کنید. بله، فقط با ذهن و اندیشتون. گاهی حتی وقتی که این کارو دارید انجام میدید دل شما هم گرم میشه و بیدار میشه و همراه میشه با ذهن و اندیشتون. 14 مزمور هست که در اونها همین اتفاق برای داوود میفته. اون مزمورش به این شکل شروع میکنه، این خداوند چرا من به این شکلم تو من رو ترک کردی و اندوهبارم، و به انتهای مزمور که میرسه میبینید اون دلش گرم شده. گاهی ممکنه روزها و هفته ها طول بکشه تا دل شما دوباره گرم بشه و خداوند اون احساسات گرم رو به شما بازگردونه. در این شرایط چنان که جان کلوین میگه ایمان شجاعانه باید داشته باشه، و این بهترین ایمانه. وقتی که احساسات شما درش نیست، احساسات شما به اون کمک نمی کنه. البته دوستان احساسات در ایمان مسیحی بسیار عالی هست، نباید اونها دست کم بگیر، اما زمانی هست که اینا نیستن و ما باید با ذهن و اندیشه و فکرمون دعا کنیم، پرستش کنیم، و این ایمان خالص است با ذهن و اندیشه. این اصلیه که فراموش نکنید دوستان، بیاد داشته باشید، زیرا به این نیاز خواهید داشت در آینده وقتی که مصیبت‌ها و فشارهای زندگی بر سرتون میاد و دیگه دلتون سرد میشه و نمیتونید دعا کنید، اون وقتی که باید با ذهن و اندیشه دعا کنید. و فراموش نکنید که بسیار مهمه وقتی که شما واقعا افسرده هستید و زیر فشار هستید و گویی توی دره تاریک عبور میکنید و فشارهای زندگی روی شما زیاده، شما به ضرورت بیمار و افسرده نیستید. اینو ما باید امروزه بیان کنم، زیرا امروزه ما در جهانی زندگی میکنیم که بسیار رایج هست که هر وقت شما کمی اندوهبار هستید شما افسرده اید و نیاز دارید برید پیش یک روانپزشک و شما قرص افسردگی بده، و یا یک روانشناس رو نیاز دارید و یا نیاز به مشاوره دارید. برای همه اینها یک جایی وجود دارد. ممکنه شما واقعا افسرده باشید، بله افسردگی جدی وجود داره، و زمانی است که شما نیاز دارید به دارو و مشاوره، اما زیر این فشار قرار نگیرید که هر وقت شما کمی افسرده و اندوهبار شدید، کمی مودتون پایین است، شما افسرده شدید. در گذشته سالا قبل مشخص بود که چه کسی واقعا افسرده است و چه کسی که یه مقدار اندوهبار و اندوهگین است به شکل معمول کلام. امروز اون خط رو از میان برداشتن، مرزی نیست دیگه. نه دوستان، در این شرایط به ضرورت شما افسردگی بالینی نیستید. کتاب هایی هستن که بعضی از پزشکان مسیحی نوشتن که میخوان به شما ثابت کنن که شما افسرده هستید، افسردگی بالینی دارید. من میادارم سالا قبل کتابی رو میخوندم در همین زمینه، فرد فائز اسکاتلندی هست که به آمریکا میره و در اونجا دانشجوها رو تدریس میکنه و ایشون کتابی رو نوشته و میخواد مسیحیان رو متقاعد سازه که هر وقت که افسرده شدن ناراحت نباشن و اعتراف کنن که اونها افسردگی بالینی دارن. به نظر من ایشون زیاده روی میکنه در اون خطی که در نظر داره. ایشون بسیار فرد تحصیل کرده و در زمین الهیات فرد قوی هست و ایشون در اون کتابش میخواد ثابت کنه که اولین نشونه یه افسردگی و اندوهی که اومد، برو پیش یک روانپزشک. و ایشون با آیات اشاره میکنه و به شخصیتهایی در کتاب مقدس اشاره میکنه که مشکلات رو داشتن و ایشون نشون میده که اونا افسرده یه بالینی داشتن و نیاز به درمان داشتن. و یکی از افرادی که او بر روش تاکید زیادی میکنه الایجا هست و به زندگی الایجا اشاره میکنه. بله، او میگفت الایجا بیمار بود و این فرد یک فرد اصلاحی است و او میگه حتی الایجا میخواست خودکشی کنه و فرار کرد و نمیخواست دیگه زنده بمونه و مأموریتش رو ترک کرد. افسردگی شدید بالینی داشت. اگر اون دوست ما زندگی الایجا رو به دقت خونده بود به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسید. زیرا ما در اول پادشاهان فصل 19 جزئیات رو داریم که چگونه خداوند با الایجا برخورد کرد و خداوند با او چه کرد. به شکل بسیار پرمحبتی خداوند او رو توبیخ کرد. خداوند به او نگفت تو حالت خوب نیست، افسرده هستی. خداوند به شکل ملایم او رو توبیخ کرد و میگه الایجا اینجا داری چه میکنی و با او صحبت کرد و به او پیامی داد و پیامی که الایجا دریافت کرد این بود که این نیست که همه قوم بنی اسرائیل همه با هم به زور برگردن و یهوه رو پرستش کنن و غیره، بلکه خداوند در دل تک تک اونها کار میکنه با یک صدای ملایم. و بعد خداوند به او یادآوری کرد که در همون زمان 7000 نفر هستن که زانوشون در برابر بعل خم نشده و دوباره به او مأموریت میده که تو باید بری و کلام رو به اونها برسونی، اونها رو خدمت کنی. به این شکل که خداوند با الایجا برخورد کرد، به او کلام رو داد. و اکثر مشکلات ما مسیحیان وقتی که کمی ناراحت و اندوهبار هستیم این نیست که افسردگی بالینی داریم، مگر اینکه واقعا جدی باشه و دردناک باشه و طولانی مدت باشه و دیگر عوامل بالینی هم درش باشه، قبل از اینکه شما واقعا باید برید و دارو بگیرید و شاید در اون زمان داروی ضد افسردگی کمک کنه، شکی در مورد اون نیست. اما در وهله اول ما نیاز داریم به کلام خداوند و یا اگر دعا کنیم خداوند ما را از اون شرایط نجات بده. در امروز به موضوع افسردگی فکر کردیم، در جلسه بعد به درمان اون فکر خواهیم کرد.